أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ممسك ومعين. صفحه 151. برای که مطلب به هم متصله از لاکنا باید بخونیم. نه سطر به آخر صفحه لاکنا مع ذلک نعلم علما ضروریا. اینجا اول مطلب. خب فصل چهارم از فصول پنجگانه مقاله اولا با این عنوان شروع شد، فیان تصدیق از ضروری علل مشهوره سته اقسام و ان الکل یرجع الی الاولی و از و کذا کل ضروری لو کان غیرها ضروریون. در مقدمه فصول پنجگانه در مورد مطالب این فصل چهارم اینگونه ذکر کردند که صفحه 136 ثم نبین فی فصل پاراگراف آخر ثم نبین فی فصل ان الضروریات ستت و اقسام کما ذکروه. در فصل چهارم خواهیم گفت ضروریات شش قسمه و ان غیر الاولیات لیست به ضروریت به ذات. غیر اولیات ضروری به ذات نیست، بل راجعتون بالاخرت الیها به بیان عام، بلکه ضروریات خمسه غیر اولیات حدسیات و مجربات و فطریات و امثال ذالک اینها بر میگردد به ضروریه به ذات، یعنی به اولیات، منتها با دو بیان. یکی به بیان عام که این بیان عام رو ما خواندیم و ان کل واحد من الاقسام الخمسه غیر الاولیات عن الفطریات و المحسوسات و الحسیات و المتواترات و التجربیات لیس به ضروری به ذات به بیان خاص به کل واحد واحده. پس ادعا اینه، مشهور گفتن ضروری شش قسم، ادعا این است ضروری به ذات یک قسم و اولیات. بنابراین ضروریات دیگر، ضروریات خمسه دیگر باید بازگشت کند به ضروری به ذات. چرا؟ چون کل ما بالعرض لابد و الینتهی الى ما بالذات. برای رجوع سایر اقسام ضروری به اولیه به ذات یه بیان عام داشتیم که گذشته و بیان خاص. این بیان خاص در ارتباط با فطریات گذشت، در ارتباط با محسوسات شروع کرده بودیم که وسط مطلب خوردیم به این انقطاع یک ماهه. در حقیقت مرحوم علامه طباطبایی ادعاشون این بود که مقدمات محسوسه ضروری به ذات نیست. چرا؟ چون اگر ضروری به ذات بود مورد تشکیک واقع نمی شد، تصدیق به نقیضش صورت نمی گرفت. و حالی که ما در ادراکات احساساتی در تصدیقات احساسی غلط کم نداریم، نمونه هایی از این اغلاط رو که عمدتا مربوط به قوه باصره و قوه سامعه بود برشمردن. از مثال هایی که مرحوم علامه میزنن دقت بشید، معلوم میشه مرحوم علامه مثل مشهور منطقیین محسوسات را دو قسم میدادند، محسوسات به حواس ظاهره که اینها رو تعبیر میکنیم به محسوسات، و محسوسات به حواس باطنه که اینها رو تعبیر میکنیم به وجدانیات. چرا این تأکید رو دارم میکنم؟ به خاطر اینکه گروهی از متأخرین مثلا حضرت الله مصباح تأکید دارن بر اینکه قضیه ضروریه دو نوع قضیه است، قضیه اولیه و قضیه وجدانیه. یعنی حضرت آقای مصباح و من لفه ملفه ایشون قضایای وجدانیه را در حکم قضایای اولیه میبینند، یعنی ضروریه به ذات. از این مثال هایی که مرحوم علامه الان در این صفحه من نگاه میکنم و کذالک ربما نجد و جوعا کاذبا و عطشا کاذبا و علما کاذبا. اینها مثال برای چیست در عرف منطقیین؟ مثال برای وجدانیات. پس معلوم میشه مرحوم علامه وقتی میفرمایند محسوسات به اولیات بازگشت میکند، معنای مطلق محسوسات مورد نظرشونه، یعنی محسوساتی که شامل وجدانیات هم هست. فلا تکون الاحکام المحسوسه به ضروریت به ذات، احکام محسوسه ضروری به ذات نیست. خب حالا از این لاکنا مطلب تقریبا تغییر میکنه. توضیح مطلب این است که ما در فلسفه خواندیم ما یک محسوس به ذات داریم که اسم دیگرش محسوس بالحقیقه است. و یک محسوس بالعرض داریم محسوس به ذات یا محسوس بالحقیقه، یعنی محسوس بلا واسطه. محسوس بالعرض یعنی محسوس مع الواسطه. الان من که دارم شما رو میبینم، من که دارم این کتاب رو میبینم، از این کتاب صورتی در ذهن خود دارم که این صورت محسوس محسوس به ذات است و من این صورت را به علم حضوری میبینم و میابم، نه به علم حصولی. که اگر اون صورت هم میخواست به علم حصولی یافت شود، قهرن احتیاج به ایش صورت دیگری داشت، ولی صورت صورت اخرى، ولی صورت صورت اخرى و ها کذا یتسلسل. پس محسوس به ذات معلوم به علم حضوریست، محسوس بالعرض معلوم به علم حصولیست. حالا بر این اساس من اینجا دو قضیه دارم، باید حساب این دو قضیه را روشن کنم که آیا این دو قضیه ضروری به ذات است یا ضروری به ذات نیست. قضیه اول این است که هر امر محسوسی که من در نفس خود می‌بینم در نفس من به همان گونه که می‌بینم وجود دارد. عبارت عربیش اینه: ان الذي نشاهده و نحس به یا و نحس به و به افعال خوب فی حسنا الا ما نشاهده. این یک قضیه. چی شد؟ پس من یه قضیه دارم که هر آنچه را که من در ظرف احساس خود حس می کنم در ظرف احساسم به همان گونه است که من حس می کنم. کاری به خارج ندارم، من به خارج کار ندارم، دارم روی علم حضوریم قضاوت می کنم. میگم اگر من تصوری از آب دارم من آب را همان گونه که در ذهنم هست همون رو میبینم، خاک را همان گونه که در جانم هست همان گونه میبینم. این یک چیزی. قضیه دوم یا به تعبیر صحیح‌تر قضایای دیگر جزئیات این قضیه است. یعنی چی؟ یعنی من آب رو تصور کردم، اشاره میکنم به آب ذهنیم، میگم این آب آب است. خاک رو تصور کردم، اشاره میکنم به خاک ذهنیم، میگم این خاک خاک است. این درخت رو تصور کردم، اشاره میکنم به درخت ذهنی، میگم این درخت درخت است. محسوس خارجی رو تصور میکنم، بعد بر روی اون محسوس خارجی حکم میکنم. این درخت بادام، این درخت بادام است، این آب، این آب است و هاکذا. من از شما میپرسم این گونه قضایا حمل اولیه ذاتی است یا شایع استنائی؟ حمل اولیه ذاتی است. این آب آب است، این آب این آب است، این درخت این درخت است و هاکذا. خب حالا برگردیم سراغ مطلبی که علیکم مورد بحث و بررسی ما بود. ما عرض کردیم مقدمات محسوسه قضایای محسوسه، این مقدمات و قضایا ضروری به ذات نیست. نه دوتا، اون دو مورد رو گفتیم تموم شد. حالا برگشتیم، میخوام رو به بحثمون برگشتیم. ادعای ما این بود که قضایای محسوسه ضروری به ذات نیست. حالا همین دوتا قضیه رو بررسی بکنیم نسبت به قضیه اول. مرحوم علامه می‌فرماید این در حقیقت تصوره، چرا تصوره؟ به خاطر اینکه این قضیه داره از محسوس حکایت میکنه، قضیه تصدیقه، و حال این که محسوس تصدیق نیست. به عبارت دیگر اگر این قضیه بخواهد ضروری به ذات باشه، داخل در کدام یک از اقسام بدیهیات تمیز؟ داخل در محسوسات. پس این قضیه باید داخل در محسوسات باشه، با اینکه اصلا تصدیق محسوس نیست. اوخر ما از کورگی دم نداشت، هیچ تصدیقی محسوس نیست، قابل حس نیست. لذا در حقیقت این قضیه تصوریست ضروری، نه تصدیقی ضروری. چون اگر بخواد تصدیق ضروری باشه باید داخل در محسوسات باشه، در حالی که تصدیق به ما و تصدیق ضروری نیست. از راه دیگه وارد بشیم، قضیه اولی که عرض کردیم کلی بود، کلی نبود، گفتیم کل ما نشاهده فی احساسنا فهو کما نشاهده، این بود قضیه. کل ما نشاهده فی الحس فهو کما نشاهده، هر چرا که ما در حس احساس میکنیم همان گونه که در حس هست احساس میکنیم. این قضیه، این قضیه کلی نیست. چرا؟ من از شما پرسیدم آیا کلی میتواند محسوس باشه؟
نه،
کلی محسوس نیست، محسوس کلی نیست. پس این قضیه نمیتواند قضیه ای ضروری به ذات باشه. چرا؟ چون اگر قضیه ضروری بود باید داخل در قضایای محسوسه باشه، و این قضیه به خاطر کلیتش نمیتواند محسوس باشه. خب میام سراغ قضیه دوم، یعنی میام سراغ قضایای جزئیه محسوس. این درخت رو تصور که کردم، به درخت ذهنین اشاره میکنم، میگم این درخت آلبالو همین درخت آلبالوست، این لیوان آب همین لیوان آب است، این انگشتر نقره همین انگشتر نقره است، که این قضایا مصادیق اون قضیه کلیه است. مرحوم الله میفرماید مرحبا به ناصرنا. من از شما پرسیدم این قضایا آیا اولیه ذاتی است یا شایسته ثنایی؟ اولیه ذاتی. قضایای اولیه ذاتی در حقیقت تصوره، قضایای اولیه ذاتی در حقیقت چیه؟ تصوره. اگه یادتون باشه در دو قضیه مرحوم علامه طباطبایی وجود رابط رو منکر بود، یکی در حدیات بسیطه بود، یکی در قضایای اولیه ذاتی. چرا؟ چون میگفت اینا حقیقتش قضیه نیست، الانسان موجودون یعنی ثبوت الانسان، الانسان و انسانون هم یعنی الانسان، تکرار موضوع که قضیه نمی سازه. اگر من گفتم این درخت آلبالو، دارم به درخت ذهنی اشاره می کنم، این درخت آلبالو همین درخت آلبالوست، این لیوان آب همین لیوان آب است،
این میشه قضیه اولیه ذاتی. اگه قضیه همدیگه یا اولیه ذاتیه بود یعنی قضیه نیست، یعنی تصور است بالحقیقه. حالا عبارت رو ببینید، گرچه یک ماه از درس قبل گذشته حدودن، ما هم که گمان میکردیم جای دیگری رو باید مطالعه کنیم، خدا باید کمک کنیم. لکن مع ذالک نعلم علما ضروریا، لکن با این که ما گفتیم ما در محسوسات غلط داریم، خطا داریم، اما این در محسوس بالعرض آنگاه که محسوس به ذات به او سنجیده بشه، به عبارت اخرى غلط و خطا همیشه نسبی است. این مکرر آقای طباطبایی گفتم محسوس به ذات من اونگاه که حکایت میخواد بکنه از محسوس بالعرض، اینجا پای خطا و غلط به میان میاد. فرماید لکن نام ازالکه نعلم و علم ضروری، یا ولی ما با همه این غلط ها اشتباه ها میدانیم به علم ضروری که لا یشوبه شک، که شک در او وجود ندارد. میدانیم چی؟ میدونیم که ان الذی نشاهده و نحس به هو فی حسنا علی ما نشاهده، اون چه که ما او رو مشاهده میکنیم و احساس به او میکنیم، او در حس ما بر همان گونه است که ما مشاهده میکنیم. ببینید اصلا دیگه کاری به حکایتگری از خارج نداریم، داریم از علم حضوری اون حکایت میکنیم. ایشون میفرماد و هذا فی الحقیقت تصور ضروری، این در حقیقت تصور ضروری است. لا تصدیقون، تصدیق نیست. چرا؟ از لیس هذا تصدیق به اینهی به محسوس، چون اگر بخواد تصدیق باشه باید داخل در کدام یک از اقسام و مقدمات بدیهی باشه؟ محسوسات. با اینکه تصدیق که محسوس نیست، از لیس هذا تصدیق به اینهی به محسوس، چون این تصدیق به اینهی محسوس نیست. چرا؟ لانه کلیون ولا شیء من الکلیه به محسوس، شکل ثانی منطقی یا شکل اول به هر دو گونه میشه تقدیر کرد، چون کلی و هیچ کلی محسوس نیست. کدوم؟ همین تصدیق. تصدیق قصد کلی است. اون قضیه من دو تا قضیه گفتم یادتونه؟ اون قضیه اول ما چه بود؟ کلی بود. کل ما نشاهده فی الحس فهو کما نشاهده، ولا جزئیاته تصدیقات جزئیه محسوسه. جزئیات این تصدیق کلی هم تصدیقات جزئیه محسوسه نیست. چرا؟ جزئیات مثل چی؟ این درخت آلبالو همین درخت آلبالو است در ذهن من، اصلا به خارج کار ندارم و دارم به ذهن اشاره میکنم، این لیوان آب تو ذهن من همین لیوان آبه. لعندل حملتی ها اولیون گیراهم در این جزئیات اولیست. یرجع فی الحقیقت الى التصور، که حمل اولی در حقیقت راجع به تصوره. فهذه الامور المحسوسه امور ضروریه لا شک فی انها کذالک، این امور محسوسه اموری ضروری که شکی در این که آنچنان که هست هست نیست، چون علم حضوری است، ما به علم حضوری داریم میابیم. اما تصوره با در حد تصوره، نه تصدیق. به خلاف تصدیقات محسوسه، به خلاف تصدیقات محسوسه، که در تصدیقات محسوسه این چنین نیست. در تصدیق محسوس چون میخواد از خارج حکایت بکنه، این گونه نیست که ضروری به ذات باشه، او دیگه باید به چی راجع باشه؟ به اولی. تصدیق محسوس اگر به اولی راجع بود میشه ضروری، اگر به اولی راجع نبود ضروری نیست. پس محسوس ضروریه بالعرض. حالا اینجا رو یکم دقت کنید از عبارت چی میفهمید. یه مقدار عبارت اینجا الان که من نگاه میکردم به نظر مبهم. ثم ان المحسوس بالحقیقه اما ان یکون منقسما الى تصورات ضروریه بالذات و الى تصدیقات غیر ضروریه بالذات کما مر، یا اما ان یکون هو تصورات فقط. آمدیم سراغ محسوس بالذات، آمدیم سراغ محسوس بالحقیقه، اسم دیگه چی بود؟ آمدیم سراغ محسوس بلا واسطه. مرحوم علامه فرمود در مورد محسوس بلا واسطه دو نظر یا سه نظر میتونه موجود باشه. یک، بگیم محسوس به ذات دو دسته است، تصورات تصدیقات. رأی دوم این که بگیم نه، محسوس به ذات فقط تصورات. تصدیقات نخواهد. مرحوم علامه این نظر دوم رو میپذیره. چی میخواد بگه آقای طباطبایی؟ میخواد بگه اصلا تقسیم محسوس به ذات به تصور و تصدیق باطل. محسوس به ذات فقط تصوره، نمیشه محسوس به ذات رو تقسیم کرد به تصور و تصدیق. چرا؟ چون الان گفتیم به خاطر اینکه اصلا تصدیق محسوس بودنش معنا نداره. دلیل مطلب چیست؟ دلیل این است که اگر تصدیق محسوس باشه یقیناً غیر ضروری است. با اینکه تصدیق بدون تصور ممکن نیست. تو منطق خوندیم دیگه، تصدیق بلا تصور معنا نداره. اگر تصدیق غیر ضروری بود میتواند تصورات او هم غیر ضروری باشه. با اینکه ما گفتیم ما تصور ضروری به ذات داریم، تو تصور ضروری به ذات مشکل نداشتیم. این اولا. ثانیا در مورد نسبت چه کنیم؟ هر کجا ما موضوع و محمولی داریم نسبتی داریم، و نسبت فت طرفین است. قهران شما باید نسبت رو هم براش یک ماهیتی در نظر بگیری. تمام کنم. چرا باید براش ماهیت در نظر بگیری؟ چون شما میخواید فرض بکنید ما تصدیق محسوس داریم. من از شما میپرسم آیا امر محسوس بدون ماهیت قابل تصور هست؟
نه.
یه امری محسوس باشه اما داره ماهیت نباشه. شما میخواید تصدیق رو میخواید دارای ماهیت بگیرید ناخودآگاه. چرا؟ چون گفتی تصدیق ما محسوسه. خب محسوس که بی ماهیت نمیشه. با اینکه تصدیق یعنی نسبت بین موضوع و محمول معنای حرفی است، اصلا دارای ماهیت نیست. کما ثبت فی الفلسفه، کما ثبت فی الحکمه. پس از اول خودمون راحت کنیم بگیم مقدمات محسوسه ضروری به ذات نیست که به این درد سرها دوچار نشید. عبارت رو ببینید، این ثم ان المحسوس بالحقیقه عبارت دیگری، یعنی مطلب رو داریم با بیان دیگری تغییر میکنیم. ثم ان المحسوس بالحقيقه اما ان يكون منقسما الى تصورات ضروريه بالذات و الى تصديقات غير ضروريه بالذات كما مر. سپس محسوس بالحقیقه یعنی محسوس به ذات یا منقسم میشه به تصورات ضروری به ذات و به تصدیقات غیر ضروری به ذات چنانچه گذشت. این یک احتمال که ما بگیم محسوس به ذات محسوس بالحقیقه لهو قسمان، یک تصورات ضروری، دو تصدیقات غیر ضروری. احتمال دوم و اما ان یکون هو تصورات فقط و اما تصدیقات فلیس به محسوسته. و یا این که بگیم چی؟ بگیم محسوس بالحقیقه فقط تصوره، اصلا تصدیقات محسوس نیست. میگیم خب یه احتمال سومی هم نیست، میگه و غیر ذالک باطل. چی میتونه بگه و غیر ذالک یعنی چی؟ غیر ذالک یعنی برعکس. ما بگیم فقط تصدیقات ضروری باشن، تصورات چه باشن؟ نظری باشن. و غیر ذالک یعنی این، یعنی فقط تصدیقات ضروری باشن اما تصورات نظری باشن. اینو که دیگه هیچ کس نمیتونه بگه، این که دیگه گفتنی نیست. پس این شق سوم که هیچ، و شق الاول ایضا باطل. شق اول هم باطله. شق اولی بود که ما بیاییم بگیم تصور، ببخشید، بگیم محسوس به ذات منقسم میشه به تصور و تصدیق. چرا باطله؟ شما تصدیق محسوس نداریم. فرماید و شق الاول ایضا باطل. چرا؟ لا تصدیق فی حسن، چون در حس تصدیق نیست. و بیانه، بیان مطلب اینه انه لو کان للحس تصدیق و له تصور بالضروره کان المحسوس غیر ضروری به ذاته. به خاطر اینکه اگر برای حس تصدیق باشه و ما میدونیم تصدیق بدون تصور نمیشه، پس برای این تصدیق ضرورتا تصوری هست. قهرن کان المحسوس و غیر ضروری جن به ذاته، محسوس دیگه به ذاته ضروری نخواهد بود، چون فرض اینه در حس تصدیق نیست. لکنه فی التصورات ضروری جن به ذاته، در حاشیه داره لکنه من التصورات غیر ضروریه، لکنه من التصورات غیر ضروریه، اینجوری میخواد بگی. ولی در متن اصلی که از نسخ صحیح تر گویا نوشته شده داره لکنه فی التصورات ضروری جن به ذاته، لکن ما در تصورات تصورات ضروری داریم. ولی که اگر شما میخواستید از این راه پیش بیاد، چون تصدیق میشد غیر ضروری، باید تصورات رو هم این چنین. و ایضا لازم ان تكون النسبه كطرفين ذات ماهیت محفوظه في الوجودين، و همچنین لازم میآید که نسبت مثل دو طرف دارای ماهیت محفوظ في الوجودين باشه. چرا لازم میاد از بیرون گفتی؟ چون قرار شد تصدیق چه باشه؟ محسوس. محسوس بدون ماهیت معنا امر، محسوس بی ماهیت بی معناست. پس باید ماهیت داشته باشه. ولی تکذاله. چرا؟ لما بجل فی الفلسفه الاولى، به خاطر اون چه که تبیین شده در فلسفه اولا، که در فلسفه اولا گفتیم نسبت معنای حرفی داره، نسبت وجود رابط داره و وجود رابط دارای ماهیت نیست. کجا این فلسفه گفتیم؟ در بحث وجود رابط و مستقل. فالحس لا تصدیق له، پس حس تصدیقی برای او نیست. نتیجه فتعین الشق الاخر. شق آخر چی بود؟ اینکه بگیم تصورات، بگیم محسوسات بالحقیقه فقط تصورات. فتبین ان المقدمات المحسوسه غیر ضروریه بذاتها و هو المطلوب، مطلوبا همین بود. لقد بان مما مر، از اون چی که گفته شد این مطلب مشخص شد که ان الحس لا یکفی فی النظریات ولا فی شیء منها. حس در نظریات کافی نیست و نه در هیچ چیز از نظریات. در هیچ چیز از نظریات حس دخالتی نداره. مرحوم علامه می فرماید از اینجا دو ادعا بطلانش روشن میشه. بطلان دو ادعا از همینجا روشن میشه. ادعای اول بعضی از پیشینیان و کثیری از متأخران گفتن در نظریات علمی به ماوراء محسوسات نتوان ادعا کرد، اعتماد کرد. حرم الله می فرماید اتفاقا برعکس، به محسوسات نمی توان اعتماد کرد. چرا؟ به دو جهت. اولا در محسوسات غلط فراوانه، یه موقع می گفتن غلط های قوه باصره رو انواعش رو که احصا کردن بیش از 4009 خطای دیداری ما داریم، خطای قوه باصره. گذشته از این که محسوسات ضروری به ذات نیستن، اگر ضروری به ذات نبودن پس اعتماد را نشاید. گذشته از این که این نکته دیگه تیر خلاص و ثالثاً خود محسوسات معتمد به غیر محسوسات قرار شد. محسوسات معتمد به چه باشن؟ اولیات. اولیات محسوس هم؟ اصل امتناع تناقض یه اصل حسیس؟ هرگز. و رابعاً، این رابعاً نتیجه ثالثانه. و رابعاً این مطلب شما یعنی به محسوسات نمیشه اعتماد کرد. چرا؟ چون شما میگید به ماوراء محسوسات نمیشود اعتماد کرد، پس به اولیات نمیشه اعتماد کرد. و چون محسوسات معتمده بر اولیات هم، پس به محسوسات هم نمیشه اعتماد کرد. حرف شما خود مبطل حرف شماست. شما میگید به ماوراء محسوسات نمیشه اعتماد کرد، پس به اولیات نمیشه اعتماد کرد. اگه به اولیات اعتماد نکردیم، محسوساتی که معتمد و مستند و معتزد به اولیاتن و اولیات غیر محسوسن، پس به محسوسات هم نمیشه اعتماد کرد. این ادعا که باطل. فیتبین بطلان و دعوا من یدعی ان ما وراء المحسوسات لا ينبغي الركون علیه فی النظریات. بطلان این ادعا واضح میشه که اون کسی که ادعا میکنه ماوراء محسوسات سزاوار نیست اعتماد بر او در مسائل نظری، این ادعا باطل. و کذا دعوا من یضیف، این ادعای دوم هم باطل. این ادعای دوم در اصول فقه از جانب برخی از اخباریین گفته شده، تو رسائل مرحوم شیخ انصاری تو مبحث زن این مطلب رو مرحوم شیخ انصاری از بعضی از اخباریین نقل کرد. عبارت اون اخباری هم طولانیه، یادم نمیاد الان چیه. او آمده گفته ما یک محسوس داریم، یک قریب به محسوس. گفته نه تنها محسوسات حجت و مورد اعتماده، احکام قریب به محسوسات هم حجت و مورد اعتماد. خب جوابش روشنه. اگه محسوسات کلاهی پرپشم نداشت دیگه قریب به محسوسات وضعش مشخصه. اون مثال هم میزنه اونجا. برای مرحوم علامه میفرماید این چه کسی بخواد ادعا بکنه ماوراء محسوسات قابل اعتماد نیست، با اینکه ما احکام کلی داریم و ما گفتیم هیچگاه کلی محسوس نیست. الان من از شما میپرسم آیا در علم از جزئیات بحث میشه یا از کلیات؟ از کلیات. چرا از جزئیات؟ ما در علم دنبال قانونیم. قانون یعنی چی؟ کلی. حالا یا با قیاس یا با استقرا فرق نمی کنه، یا با تجربه هر علمی. نه دو تو مطلب شد. شما علم تاریخ رو، اونم نه تاریخ تحلیلی، نه تاریخ تحلیلی، علم رجال رو، اونم نه فلسفت و رجال، و علم جغرافیا، اونم نه جغرافیای تحلیلی، و علم عرفان رو بنابر بعضی از اقوال، بنابر بعضی از اقوال، این چهار تا علم رو بگذارید کنار، یک علم جزئی شما در عالم ندارید. اصلا علم سه تا خصوصیت داره، علم شناسان امروز میگن یکی از خصوصیت اینه گزارهاش باید کلی باشه. بله اینا میگن ما کلی رو از تجربه استیاد میکنیم در علوم تجربی، حرفی نیست، ولی اونم دارون داره کلی میگرده. سوال اینه آیا کلی محسوسه؟ اگر به غیر محسوس نتوان اعتماد کرد به هیچ علمی نمیتوان اعتماد کرد، چون ما در علوم دنبال کلی میگردیم. ما میخواییم بگیم عفونت تبزا قانون کلی، میخواییم بگیم استامینوفن تبرد یه قانون کلی. اگر هرچه که محسوس نیست قابل اعتماد نیست، پس هیچ علمی قابل اعتماد نیست. چرا؟ چون تمام علوم با گزاره‌های کلی سر و کار داره، با اینه که روشنه که هیچگاه کلی محسوس تجربه میاد موارد جزئی رو استخراج میکنه که از این موارد جزئی به یک حکم کلی برسه. کدوم تجربیه؟ دو تا مطلبه. الان این قانون کلی کلیش یا کلی نیست؟ سوال
کلی
صورت مشخص قرارشون
فرمایید که
اینا بنده حمله اصولاً خاصه،
یه اصولاً خاص
برای بیماری خاصه. نه عفونت حالا تب مخفی داری، حرف دیگه تب داره، حرارت نداره، اندک. نه من میخوام بگم که سوال من اینه، به حرف من اینه که آیا ما در علوم از جزئیات بحث میکنیم یا کلیه؟ دوباره قوانین کلی هستیم. حالا سوال میده کلی محسوس هست یا محسوس نیست؟ تمام شد بس، سلام، بس قابل اعتماد نیست. اگر قرار شد مثل اون یارو شده بود که میگفت من تا خدا رو زیر چاقوی تشریح نبینم مزخیال بیچه از طرف که هر چیزی رو باید زیر چاقوی جراحی ببینه. اون داستان معلم و شاگرد خیلی زیباست دیگه. معلم الهادی بود، کمونیست بود، آمد سر کلاس به بچه ها گفت بچه ها این چیه؟ گفتنی تخته است. گفت باریکالله میبینیم تخته است. اون چیه؟ گفتنی صندلیه. گفت باریکالله میبینیم صندلیه. گفت این چیه؟ گفتنی لامپه. گفت خب میبینیم لامپه، پس اینا هستن چون میبینیم، اما خدا کو؟ نیست چون نمیبینی. یه شاگردی بلند شد یه استاد من چند تا سوال دارم و بفرمید بیکرد به بچه ها. گفتش که بچه ها این چیه تن معلم؟ گفتم کته. گفت باریک الله. گفت این چیه پای معلم؟ گفتم شلواره. گفت باریک الله. گفت این چیه به گردن معلم؟ گفتم کلوات. گفت باریک الله. گفت خب اینا رو میبینیم قبول داریم. بچه ها عقل معلم رو میبینید؟ گفتن نه. گفت قبول نه. تموم شد. شاگرد درنگ یانه دیگه ثابت کرد معلم مجنون و دیوانه است. تموم کرد. حالا صحبت برای اینه که اگر یه کسی گفت من این مطلب رو که اینجا داره مرحوم علامه طباطبایی ذکر میکنه، این مطلب رو در آغاز نمط چهارم اشارات ابن سینا به نحوی بسیار متقن ذکر کرده. اصلا شروع الهیات اشارات با نمط چهارم یعنی نمط اول و دوم و سوم طبیعیات، از نمط چهارم الهیات شروع میشه. و شروع الهیات بالمعنى العام نه بالمعنى الاخصه، اشارات با این یک جمله که چی میگه؟ ابن سینا میگه گروهی جمان کرده اند که ان الموجوده هو المحسوس. بعد بوعلی چی میگه؟ میگه صرف کنی من از شکم محسوس برای شما غیر محسوس میرون میکشم. خیلی زیبا یه رضا کلی طبیعی وارد میشه. میگه ببینم این انسان هایی که بیرون هستن انسان هم یا گاو هم؟ خب انسان. میگه خب این که زیده، این که عمره، او که خالده، او که فاطمه است، او که زینبه، کو انسان؟ از راه کلی طبیعی نه کلی عقلی. میگه انسان کو؟ شما میگه نه که در خارجن انسان هست، نه که انسان نیست، نه فرد انسان هست، دیزیده. شما میگه در خارج انسان وجود داره، کو انسان؟ خیلی عالی بحث. از شکم محسوس معقول بیرون میکشه، یعنی از شکم طبیعیات فیزیک متافیزیک بیرون میکشه. خیلی زیبا، خیلی مسلط. مرحوم علامه طباطبایی هم اینجا میفرماید شما اگر بگید هر آنچه که محسوس نیست اعتماد را نشاید، یعنی بر هیچ علمی اعتماد نشاید. چون شما در هر علمی با کلیات دارید کار میکنید، تلاش هر دانشمندی اینه که به کلیات برسه. حتی در علوم جزئی مثل رجال تلاش اینه که اصلا به قواعد کلی برسه. این که مرحوم شیخ بهایی در رجال رفت سراغ این که قاعده بسازه کل و سالمن غیر و سالم، هر راوی اسمش سالمه ای سالمی یعنی ضعیف. یا آمد که الامر فی سهلن سهل، هر کی اسمش سهله تو روایات ما میشه توصیفش کرد الامر فی سهلن سهل. چرا داره کلی سازی میکنه؟ چون علم با این کار میکنه، علم با کلی کار میکنه. ما در منطق گفتیم چی؟ الجزئی لا یکونو کاسبا ولا مجرسا. بگذارید فرمود بکه ذا من یضیف الی المحسوس القریب من الحس من المقدمات. و همچنین دعوای کسی که اضافه می کند به محسوس اون چرا که قریب از حس است از مقدمات، و هازا اشنع این شنیع تره. من نمنا احکام کلیه، با اینکه ما احکام کلیه فراوان داریم، بلا حسه به کلیه، حالی که هیچ احساسی به کلی تعلق نمیگیره. و احکام اولیه، ما احکام اولیه داریم، ولا تستغنا عنها فی شیء من العلوم. احکام اولیه مورد بی‌نیازی در هیچ چیزی از علوم نیست. قبلا عرض کردیم شما اصل امتناع تناقض رو بردار، حرف نمیتونی بزنی، استدلال نمیتونی بکنی، فکر نمیتونی بکنی، زیربنای اندیشه بشره. ثم اقول. خب تا اینجا ثابت کردیم که قضایای محسوسه یا محسوسات ضروری به ذات نیست. قبلا گفته بودیم فطریات هم ضروری به ذات نیستن. گفتیم یا نگفتیم؟ متواترات هم که با محسوسات سر و کار ندارن، متواتر خبره، بسی به احساس من نداره، قهرن باقی میمونه. مقدمات اولیه، حدسیه، تجربیه. اگر ما تو دو صفحه بعد اثبات بکنیم حدس هم غیر ضروریه به ذاته، تجربه هم غیر ضروریه به ذاته، دهرن فقط این باقی میمونه که ما بگیم چی؟ بگیم باید محسوسات بازگشت کند به اولیه. ثم اقول اذا ثبت ان المقدمات المحسوسه ليست بضروریه به ذات، اگر ثابت شود که مقدمات محسوسه ضروری به ذات نیست، وقد ثبت ان المقدمات الفطریه کذلک، با اینکه ثابت شد که مقدمات فطری این چنینه، یعنی اونا هم ضروری به ذات نیست. و المتواترات غیر مناسبت للمحسوسات، متواترات اصلا مناسب محسوسات نیست که بخواد پشتواره محسوسات قرار بگیره، برعکس حتی محسوسات پشتوانه متواترات هست. 2000 نفر واقعی رو میبینن گزارش میکنن، اینجا محسوس شد پشتوانه چی؟ متواتر. اون متواتر پشتوانه محسوسات نیست. قهرن فل مقدمات و ضروریتون اما به واسطه مقدمت اولیه، مقدمات ضروری یا به واسطه مقدمه اولیه یا به واسطه حد یا به واسطه تجربه و یرجعان اله اولیات. خب حدس و تجربه همچنان چه خواهیم گفت انشاءالله الرحمن به اولیات راجعه. پس باید گفت محسوسات بمانند فطریات ضروری به ذات نیستند، ضروری به العرضند، ضروری به ذات اولیاتند و این اولیاتند که می توانند محسوسات را ضروری بالعرض کنند. این نتیجه ایست که ما میتونیم بگیریم. چون ما نقول و چون جلسه بعد هم داریم دیر شروع کردیم، اینجا باشه که این رو 20 دقیقه دیگه بخوام باشه. یک کتابی است عزیزان، اگر این کتاب رو در مورد بحث ما ببینن بد نیست، کتابی به نام علوم پایه مولای محمد تقی فعالی. علوم پایه مولای محمد تقی فعالی 4 فصل، تأکید من رو فصل 4 میشه، فصل دیگه‌اش حالا فعلا مورد تأکید نیست. در بحث ضروری و نظری که فعلا مورد بحث ماست، نسبتا خواستن جامع و مانع بحث کنن، گرچه به نظر من نقدهایی بر بعضی مطالب اون فصل که من مطالعه میکردم وارد هست اما قابل توجهی ظاهرم زیاد هم از مدت چاپش نمیگذره، چند سالی دارن الان قاعده تو کتاب فروشی ها. علوم پایه به خصوص فصل 4 مولای فعالی از طلاب نسبتا فاضل و دلمی قم که من هم میشناسم ایشون، برای مطالعه این بخش شاید مفید باشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.